أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. و بحثمون درباره شرایط لا اله الا الله بود که داشتیم در مورد عمل میخوندیم. اجتناب المحارم. باز از نبی اکرم هست: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. فرمود من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه. اینو که قبلا خوندیم، هر کس از روی اخلاص لا اله الا الله رو بگه داخل بهشت میشه. بعد قیل و ما اخلاصها، اخلاصش چیه؟ قبلا فهمون حب و اهل بیتی، یکی از اون شرایط لا اله الا الله خب به اهل بیت بود که تو بحث ولایت خوندیم. اما اینجا فهمون ان تحجزه و ان مکارم الله، این که لا اله الا الله رو یا این قول رو از گناه حفظش بکنی، معصیت نکنه. معصیت نکنی که یعنی ما که نمیتونیم معصوم باشیم گناه نکنیم، بالاخره سر میزنه از ما، فقط معصوم هستن که گناه نمیکنن. نه، یعنی انسان از روی آگاهی عمد گناه نکنه. اگه میدونه یه کاری حرامه دیگه اونو انجام نده، یه رابطه، یه کاری، یه چیزی، اگر میدونه اون کار حرامه دیگه اونو انجام نده که لا اله الا الله درست باشه، با حرام آلودش نکنه. خیلی خوب. حالا بعضی چیزا عمل بده، عمل زشته، بعضی چیزا اخلاق زشته، اون دیگه خیلی بدتر هستش، اخلاق زشت. اونا رو یا عقاید حرام، عقاید غلط، خرافات، اینا رو دیگه نپذیره. اینا دیگه چون با توحید سازگاری نداره. مثلا رسم و رسوم های قومی قبیله‌ای که تو فک و فامیل هستش، رسمه دیگه. میگه حالا نمیشه دیگه رفت دیگه، حالا باید مثلا عروسیشون اینجوریه، عقدشون اونجوریه، جشنشون اینجوریه، نمیدونم ما باید بریم. اون وقت خب اینجا هر دیگه چطور میخوای؟ تو چند دقیقه قبلش گفتی لا اله الا الله، بعدش هم میخوای بگی لا اله الا الله، بعد میری پاتو میذاری توی مجلسی که اونجا حرام هستن، مورد غضب خداست، مورد غضب ملائکه هستن، مورد غضب امام زمانه، دیگه اونجا پا نباید بذاری اونجور جاها. در روایت داریم اگر کسی در جایی قرار میگیره که نمیتونه تغییرش بده، واجبه زودتر اونجا رو چیکار کنه؟ ترک بکنه. اونجا دیگه ملاحظه دوستمه، رفیقمه، بابامه، مامانمه، خواهرمه، هیچ کس حرمتی نداره. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. در معصیت خالق طاعتی برای مخلوق وجود نداره که تو مجبور شی به خاطر طاعت یه مخلوق یا معصیت خالق. مدیرمون اینجوری گفته، فرماندهمون اینجوری گفته، اصلا نمیشه. کار حرام نمیشه انجام داد. خب تمام شد. خب حالا برگردیم به سراغ شرایط تنظیم رابطه با خدا. خیلی هم عزیزان به من گفتن که پس چرا این بحث رو نمی‌کنی؟ گفتیم حالا الان این رو تمام کنیم که برسیم به چی؟ به عوامل تنظیم رابطه با خدا، علامت تنظیم رابطه با خدا، علائم، شرایط. یه چند تا چیز داره که من میخوام براتون عرض بکنم. خب به محضر مقدس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و صلوات بلند خط بفرمایید. اول یکی از آثار تنظیم رابطه رو بگم، یعنی بس اصلاح رابطه با خدا. قبلا قاعده شو گفتیم، من اصلح ما بینه و بین الله، در نهج البلاغه است دیگه، اصلح الله ما بینه و بین الناس. نترس از این که به خاطر خدا رابطه تو با دیگران تغییر بدی. مهم این است که رابطت با خدا خوب باشه. اگه رابطت رو با خدا خوب کنی، بقیه هم با تو خوب خواهند شد. رابطه خوب خواهد شد. البته حالا یه اشتران اهل فسقند و اهل گناه هم ممکنه ترد کنن. فدای سرت، فدای سرت. تو دعای صحیف سجاده میگیم، یا به رسول الله میگیم، میگی تو به خاطر خدا نزدیکترین افراد خانوادت رو ترد کردی و دورها رو نزدیک کردی. غریبه ها به تو نزدیک شدن، جز خانواده تو شدن و تو نزدیکترین افراد خانوادت رو هم کنار گذاشتی. این معجزه است برای هر کس که پیش بیاد تو زندگیش، قرار شبیه رسول الله بشه، یه کار رسول اللهیه دیگه. پس نگران نباش که من الان میترسم خالم بدش بیاد، نمیدونم داییم بدش بیاد، نمیدونم زن داییم بدش بیاد، نمیدونم عموم بدش بیاد، مادرم بدش بیاد، بابام بدش بیاد. به این چیزای نگید دیگه، اینا اصلا این شرک به خداست و خیر نمیبینه انسان. آقا بدشون میاد به جهنم، بدشون میاد، خب بدشون بیاد هست. به محصی از اونا بترسی، خدا برات تقدیر میکنه ترس و تحقیر توسط اونها رو، مینویسه برات که دائما ترس و دلشوره و دلهوره و تقارت، همونهایی که تو به خاطرش به خدا رو پشت سر گذاشتی، همونا تو رو آخر تحقیرت میکنن، نابودت میکنن، آبرو تو میبرن. برای این اگر برای کسی تو زندگیش همچین فرصت عالی پیش اومد که شبیه رسول الله باشه، این فرصت رو از دست نده. آقا قطع بکن، قطع رابطه کنم، من کاری ندارم. من به محضی که تو این کار رو میکنی، تو چش اونا بزرگ میشه. به محضی که به خاطر خدا دور دیگران رو خط میکشی، تو چش همون آدم ها بزرگ میشه. غبطت رو میخورن، حسرت رو میخورن. و در روایت داریم خداوند کسی که بتونه از صبر و علالوحده، علامت و قوت العقل، صبر بر تنهایی، صبر بر تنهایی علامت قوت عقل. بعد میفرماد در ادامه، من اعتزل اهل دنیا و راغبی نفیها، کسی که اعتزال میجویه، خودش فاصله میده بین اهل دنیا و راغبین به دنیا، فاصله ایجاد میکنه. یکی از کارهایی که خدا باش میکنه است که خداوند بدون مال، بدون فامیل عزیزش میکنه، بدون نفرات، بدون کس و کار، این آدم بزرگ و عزیزش میکنه. همه عالم در خدمت این آدم خواهند بود و عزیز خواهد شد. یادتون نره هیچ کس، اون یه روایت هم داشتیم دیگه، از 12 تا توصیه خدا به موسی که سیطره هیچ کس رو نپذیر تا وقتی سیطره من هست. برای همینم هم الان داییمه دیگه، نمیتونم چیزی بگم، عمومه نمیتونم چیزی بگم، بابامه نمیتونم. سیطره ها رو بذارید کنار، از سیطره اینا بیایید بیرون، از سیطره فامیل و کس و کار بیایید بیرون، بیایید تحت سیطره خدا. من اونجا یه دفعه میبینی که چقدر خدا بهت رو میکنه و عزیز میشی یا بزرگ میشی. این خیلی فرصت خوبی است برای شدن. خب من آثر محبت الله علی محبت نفسهی به به کفاه الله معونت الناس. این اثر تنظیمی است. هر کس محبت خدا رو بر محبت خودش، دلش ترجیح بده، خداوند او رو از معونت الناس کفایت میکنه. یعنی دیگه بودن با مردم براش هزینه نداره، خدا کفایتش میکنه. یه بندم به خاطر من پا رو دلش گذاشت. خیلی مهم بدیگه. دستم رو نگاه کنید. دل روی این دلا. بندم به خاطر من، به خاطر من پا رو دلش گذاشت. حالا عزت. در واقع میخوام چی بگم بهتون، قبلا توضیح دادم. ببینید این 4 تا زیر قرار گرفته. سوخت این بخش هستش. یعنی شما هر چقدر این 4 تا رو ذوب میکنید در راه خدا، این بخشی میشه عمل صالحی هست که اعتقاد تو بالا میبره. یس عدل کلم الطیب خوندیم ساعت قبلی، میرید بالا. من آثر محبت الله علی محبت نفسی کفاه الله معونتا ناز. خب بریم سراغ عوامل تنظیم. من فقط فعلا عوامل تنظیم رو و علامت تنظیم رو معرفی میکنم. اگر رسیدیم ان شاءالله توضیحش هم براتون خواهم داد، چون بعضیاشون در واقع مباحث کارگاهیه، یعنی مباحثی هستش که یه روز دو روز حداقل یا سه روز کار داره. خب یکی از علائم تنظیم رابطه با خدا چیه؟ اینه، ببینید، لا یمحض رجل الایمان بالله حتی یکون الله احب الیه من نفسه و ابیه و امه و ولده یا ولده و اهله و ماله و من الناس اجمعین. هیچ کس ایمان به خدا رو خالص نمیکنه تا اینکه چی بشه ایمانش، چون ایمان درجات داره دیگه، درجات مختلف داره، یک داره، دو داره، سه داره، ده داره. میفهمد هیچ کس ایمان به خدا رو کامل نمیکنه تا اینکه خدا براش چی باشه؟ محبوب، حتی یکون الله. چقدر این مژده قشنگه، یعنی چقدر آدمو سر کیف میاره که انسان اجازه داره اینجوری با خدا رابطه عاشقانه برقرار کنه. شما حتی در مکاتب دیگه که نگاه میکنید، خدایی که دارن شما فقط باید ازش حرمت بهش بگذاری و ازش بترسی. این خدایی که به ما دادن کجا؟ تو هیچ جا مثل اسلامی خدا رو به ما ندادن که خدا رو دوست خودت، رفیق خودت، حبیب خودت، معشوق خودت قرار بده و شعار دینش معشوق بودن خدا باشه. کجا شما سراغ دارید؟ این یه تشریفه، یه تشریفه، یه اجازه است، یه تشرف عظیمه که به تو اجازه میدن خدا رو بیشتر از هر کس دیگه دوست داشته باشی. خیلی عظمت داره این حرف. بعضی از این حدیث شاید خوششون نیاد یا از این حدیث بترسن. یعنی چی؟ یعنی چیکار باید بکنم؟ جانم، ببینید، حتی یه خدا از نفسش، باباش، مادرش، بچه‌هاش، خانوادش و مالش و همه ناس محبوب تر باشه، ولی کسی که عاشقی بلده، محبت داره، میفهمه که خدا داره ما رو کجا میبره. خدا داره ما رو کجا میبره. یه رمز بگم بهتون، اینو خوب دقت کنید، برای که انشاءالله تو قلبتون بره. یه صلوات بلند خط بفرمایید. این که اگر یه کسی یه عشق پایدار خوب، صاف، تر و تمیز، ماندگار با کی میخواد؟ با جان خودش، با باباش، مادرش، بچه‌هاش، همسرش و همه مردم میخواد، باید مردم رو کمتر از خدا دوست داشته باشه. این راز موندگاری یه عشقه. الان ما عشق زمینی سالم میخواییم دیگه، یه عشق بی درد سر سالم که تو روابط زمینی هم ما خیلی خوب باشیم، زندگیمون خوب باشه. میگه خدا رو بیار بالا سر بذار، مثل همون که پیغمبر گفت میخوام شوهرم بیشتر دوستم داشته باشه، میگه خدا رو ببر بالا سر، عشقت بذار، برو نماز شب. پس توجه بکنیم، اگه این پایینیا رو میخوایم سالم بمونن، باشون به جهنم نخوریم، با خودت به دردسر و بدبختی نکشی که دائما با خودت دردسر داشته باشی، هی گم بزنی، هی خراب کنی، هی از دست خودت عصبانی بشی، هی از دست خودت ناراحت بشی، نفرت بیاد سراغت، ناآرام باشی، بیقرار باشی. اگه میخوای به یه سکون و آرامش خوب برسی با خودت که دیگه هی درگیر نشید با خودت، تعارضها، تناقضها اذیتت نکنن، درگیر نشی، یقه‌گیری نخواهی بکنی دیگه، با کی؟ با پدرت، با مادرت، با بچه‌هات، با همسرت و با همه مردم و با مالت. مالم خیلی درد سر ایجاد میکنه برای انسان. مالها گاهی وقتا انسان رو تا خودکشی میبرن، تا سکته میبرن، تا جهنم میبره مال. الان یه ویلا داری، یه خونه داری، اتومبیل داری، نمیدونم ذخیره ارزی داری، چی داری، برای اینکه مال دستش به تو نرسه تو رو لجن بکشه، دوچار فحشا و خودفروشی نشی، پس ببرش زیر مجموعه عشق خدا. و این مال میشه بال برای پرواز تو. نعم الان القنا علی التقوا. حدیث دیگه، چقدر خوبه بی‌نیازی و ثروت برای تقوای انسان. این پولداره ولی ثروتش رو بلده چجوری استفاده کنه، بلده با ثروتش چجوری بره تو چادر اهل بیت، بره تو حزب خدا، بره تا بی نهایت. مال دیگه در استخدام اینه، این در استخدام مال، ذلیل مال نیست. پس این یادتون نره، هر وقت چیزی رو دوستش دارید ببرید زیر مجموعه خدا براتون بمونه. این ناموس خلقته. چیزی رو که دوستش داری و عاشقشی اگر زیر مجموعه محبت خدا نبریش و به خاطرش گناه بکنی، مطمئن باش خدا همونو دشمن تو قرار میده. این بافت نظام خلقت، همون اون درد سر میشه و بی آبرویی و نکبت دنیا و آخرت برات میاره. لذا ببرش سری زیر مجموعه خدا قرارش بده، بعد میبینی که چقدر ماندگاره، چقدر مبارکه، چقدر خوبه، چقدر آرام بخش میشه برات. خب حالا همونی که میخواستم از پیغمبر بخونم براتون نخوندم، به شرط صلوات بر رسول خدا میخونم. دعاست تا به پیغمبر با عظمت داره دعا میکنه. ما این دعاها رو خیلی بهش احتیاج داریم. اللهم اجعل حبک احب الی من نفسی. این دقیقا مطابق روایت امام صادق. و اهلی و من الماء البارد. خیلی حرف اینجوری حرف زدن. خدایا محبت خودت رو محبوبتر قرار بده از جانم و اهلم و از آب خنک. آب خنک، یه آدم تشنه یه گرما زده رو ببین آب خنک بهش میخوره چقدر میچسبه بهش. یه آب خنک، یه نوشیدنی خنک، چجوری آدم سر حال میاد، از مرگ انسان نگاه نجات پیدا میکنه انسان. میگه خدایا محبت خودتو برا من از آب خنکم گواراتر قرار بده، محبوبتر قرار بده. روایت بعدی مال حضرت مسیح علیه السلام هست، محضر ایشون و همه انبیاء الهی صلوات بلند خط بفرمایید. لما سئل عن عمل واحد یورث محبت الله، به مسیح علیه السلام گفت آقا یک کار فقط، یک کار به ما بگو، ما اگه این کار رو انجام بدیم محبت خدا رو به ارث بیاره برای ما، موجب محبت خدا بشه. یک کار. چقدر قشنگ میگه، چون تو نفی اله داری میکنی در لا اله الا الله دیگه. خب میبره مسیح علیه السلام تو رو میذاره سر یک چیزی که همه چیزه. میفرماید ابغض الدنیا یحببکم الله. میخوای معشوق خدا بشی، خدا معشوقت بشه، بغض دنیا رو داشته باش. این چهارتا رو، عشق دنیا رو نداشته باش، اسیر دنیا نباش. ابغض الدنیا یحببکم الله، دنیا رو متنفر باش. متنفر باش یعنی چی؟ یه جا میگن دنیا رو دوست داشته باش، دنیا جای خوبیه، محل سجده است، اینها نعمت های دنیا، لذات دنیا. یعنی چی دنیا رو بغض داشته باش نسبت به؟ چون گفتیم دنیا دو جوره، دنیای بلاغ و دنیای مبغوض. دنیای بلاغ یعنی دنیایی که میرسوندت، میدونی چی میگم؟ میرسوندت به خدا، میرسوندت به نتیجه. ولی میگه از دنیا بدت بیاد، یعنی چی؟ یعنی عشق به ابدیت، عشق به آخرت، عشق به ملکوت. پیامبر همیشه میگفت دلم تنگه، دلم برای برادرانم تنگه. یه موقعی آدم تصور میکنه که ایشالا میرید حرم جامع کبیره میخونید دیگه، قربون امام هادی برم، میدونسته ما چقدر رو ما حساب کرده، رو عشق ما، میدونسته که ما چی میخوایم. یشرف فی عافیتکم یملک فی دولتکم. من میخوام کسایی باشم که وقتی ظهور اتفاق بیفته جزء بزرگان حکومت امام زمان باشم. ببین اینا برای ما اینا رو میپسندن. میگه اینجوری دعا کنید که وقتی ظهور اتفاق افتاد تو دولت امام زمان جزء آدمای معمولی حکومت حضرت نباشید، جزء کیا باشید؟ یشرف، شرافت داشته باشید، یملک، مالک باشید، یومکنو. ببین چه چیزایی ده قدرت داشته باشی تو اون دولت. همه رو که میگه، میگه چی؟ و تقر عینه و قدم به رؤیت کن، من عکسای قرار بده خدا که چشمم به دیدن شما ها روشن میشه. یکی از عذابهای وحشتناک بعد از وفات این است که هیچ کس رو نبینی، هر چی ببینی بد، خطرناک، عذاب، آتش، چیزایی که خودت خلقش کردی، مارها و عقربهایی که خودت آفریدیش دست از سرت بر ندار، سگایی که خودت آفریدی، نه که تو خودت پرورش دادی، زودرنجی، عصبانیت، حساسیت، حسادت، مقایسه با این و اون، خودشیفتگی، کینه، رقابت، حتی رقابت‌های ناسالم، من کردن، کار برای امام زمان داره انجام میده، یه کسی دیگه هم میخواد کار انجام بده، نه باید حتما به اسم من باشه، بگم من این کار انجام دادم. خب اون که سوادش بیشتر بهتر از تو هم میتونه انجام بده، خب بده اون انجام بده، تو راضی باش، ثواب اونم به تو میدم، تموم شد دیگه. اگه تو را ثوابش نمیخوای، اگه واقعا راست میگی، صادقی، مشکل نداری، مرض نداری، خب بذار اون کار امام زمان، اون که بلده بهتر از تو انجام میده، اون انجام بده. این چی یعنی؟ چی من همش به اسم من باشه و من خودم و اسم من پاش باشه و نمیدونم این منیت چیه تو کار؟ یه هم میزنه به خدمتت به امام زمان، لشکر امام زمان و من ما تضعیف میکنه، کار ظهور رو عقب میندازه. دست از خودت بردار، اونجایی که میتونی کار کن در عالی ترین شکل، اونجایی که یک کسی هست که میتونه کار رو انجام بده بهتر از تو میتونه انجام بده. یعنی چی که باید به اسم من باشه؟ فلانی نکنه انجام بده به اسم اون باشه ها، نکنه، بیاییم زودتر یه کاری بکنیم که به اسم ما تموم بشه. رقابت های جهنمی تو حتی پاکترین کارها این کار رو خراب میکن. کارهای بدم اگه کسی کار انجام میده که این توش دخالت نداشته، صد جور اون کارو ضعیف میکنه. قرآن میگه ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، کارهای مردمو هی زیر سوال نبرید، قیمتهای مردمو پایین نیارید تا قیمت خودتونو بالا ببرید. این قشنگ نیست؟ بزرگواری این هستش که چون تو بچه امام زمانی، هر کس هر کار ضعیفم برای امام زمان انجام میده، تو تقویتش کنی، بزرگش بکنی، تحسینش بکنی، تشویقش بکنی، نه اینکه بابا این کارا اشغاله، به درد نمیخوره، نمیدونم این کارا ضعیفه، نمیدونم اینجوری، نه همه رو بزنی بره بکنی. و ما هم خودمون وقتی یه زمانی شروع کردیم همینجوری بودیم دیگه، کارا ما هم ضعیف بوده، کسی دست زیر بالای پای ما رو گرفته، ما بزرگ شدیم. پس بزرگ بودن، قوی بودن، سرلشکر بودن باعث نشه کسی رو تحقیر کنیم. یه کسی مثل مالک اشتر که حضرت میفهمد رابطه مالک اشتر با من مثل من با پیغمبره، یعنی او علی منه، یه همچین کسی مسخرش میکنن تو کوچه. بعد طرف اگه میفهمیدی مالک، زهرش میترکید، همونجا قالب تویی میکرد. مالک رد میشه، انقدر بزرگ این آدم، انقدر بزرگواره، سلام الله علیه، میره تو مسجد نماز میخونه. کی این کارو میکنه؟ طرف بهش میگن با فهمیدی به کی توهین کردی، کی رو مسخره کردی؟ مالک بودا. اینا میفهمه که یعنی چی، میدونه، میره که خلاصه امان بگیره، التماس میکنه، میره داره نماز میخونه. مالک میماله ببخش منو، تو رو خدا قلال کن، من نمیشناختم، غلط کردم اینا. مالک میگه نه بابا برادر، من اومدم اینجا نماز بخونم برای اینکه خدا تو رو ببخشه، من اومدم برای آمرزش تو نماز بخونم. آمرزش کسی بهش توهین کرده تو جمع، تو اجتماع، اونم یه بزرگ. یه موقع آدم بزرگ نیست، آدم بی شخصیته، یه آدم معمولیه، یه آدم بی شخصیته، حالا بهش توهین میکنن، منش خیلی بزرگه، ناراحت میشه، دلش میشکنه. ولی یه موقع میبینی نه، یه کسی بزرگی حقیقی داره، سرلشکر لشکر امیرالمومنینه، رفیق امیرالمومنینه، یار غار امیرالمومنینه، محرم حضرته، صاحب سر حضرته، یه شخصیت حقیقی بزرگ داره. میگه رفتم نماز بخونم که خدا تو رو ببخش. اینا بزرگه. آیت الله اسد ابوالحسن اصفهانی مرجع عظیم شیعه، مرجع اول شیعه است دیگه. یه پسر داره فوق العاده بزرگ و دوست داشتنی، مثلا رابطه امام با مصطفی، امام فرمود امید آینده اسلام بود، اینو کسی میزنه پسرشو میکشه. از روی کینه‌ای که نسبت داشتن به اینا پسره رو میکشنش، مردم میریزن اینو میگیرنش، خلاصه یه چیز زندانیش میمونن که بعد حسابشو برسن. واسه دواستان یه مقدار پول برمی داره، یه وشکی میاد به این قاتله میگه اینجا باشی میکشنت مردم، بیا این پولو بگی فرار کن برو یه جا برای خودت یه شغل دست و پا کن، یه کاری بکن برای خودت، اینجا نمون. ببین قاتل پسرشه، قاتل پسرشه. طرف کینه ازش داشته، آسد ابوالحسن دم در میاد بیرون، این تو گوش آسد ابوالحسن فحش میده، فحشای ناموسی به آسد ابوالحسن، یعنی اشاره بکن آسد ابوالحسن گردن اینو زدنش. آسد ابوالحسن همینجا گوش میکنه گوش میکنه گوش میکنه تا میره خونه، اینم باش میره در خونش همینجا فحش میده و میره دم خونه که میشه. آسد ابوالحسن میگه که مگه تو اصلا بدت نمیاد، دشمن من مگه نیست؟ میگه آره بابا بچا ناموس من فحش میده، به اونا چه گناهی کردن؟ به خودم فحش بده. این که بریده بود خودش داره تعریف میکنه، میگه تا خونه در گوشش فحش ناموسی دادم، آخرش نهایتا برگشت به من گفتش که ناموس من چه گناهی که تو بهش فحش بدی، تو به من فحش بدی. غضب کجا بود؟ خودشیفتگی کجا بود؟ خودخواهی کجا بود؟ آه نمیدونم چی شده به اسبش ها گفتن یابو. و تقر عینه قدن برایت کن، چشمم روشن بشه به جمال شما، چشمم روشن بشه. اگه میخوایم چشممون روشن بشه باید این مار و عقربا رو از خودمون دور کنیم، چون بعد از مرگ اینا میان دیدن ما، این سودرنجی ها، عصبانیت ها، خودشیفتگی ها، درب و داغونی ها، حساسیت ها، حسادت ها، غضب ها، اینا باید بیاد بیرون. به وقتی میبینی مثل بچه‌ای که بد متولد شده میگیرن، یه همون موقع تولد یقشون میگیره، بذار کنار تا ایشالا ملحق بشی سالم، پدر مادر بیام بالا سره، به جای که دکتر بگیردت ببرد برای عمل، ببردت برای دستگاه، به تحویل پدر مادرت بدن، موقع تحویل فاطمه زهرا داده بشیم خوشگل و سالم. خیلی بده حضرت زهرا بیاد بالا سرمون موقع وفات، ما رو زشت و شاخدار و دمدار و چنگدار ببینه، خیلی بده. بابامون امیرالمومنین، اصلا خودمون خجالت میکشیم. یه لحظه شما یه لحظه لحظه ورودتو نگاه کن، میخوای الان جانتو اسرائیل بگیره، اصلا خود اسرائیل میاد بالا سر آدم میفهمه کجاییه. اگه اسرائیل میخواد بیاد خوشگل میاد، اسرائیل خیلی با محبت با ادب خوشگل زیبا، اصلا دیدنش آدمو. ابراهیم علیه السلام فرمود دیدن اسرائیل اون موقعی که میاد مؤمنو میبره انقدر جذابه که اگر این ملذت رو تقسیم کنن بین همه جهنمیا، دیگه جهنمیا احساس عذاب نمیکنن، انقدر لذت داره دیدن اسرائیل علیه السلام. خب از اون شروع بشه، این شکل اسرائیل بیاد، اهل بیت با خنده بیان سراغمون، پنجتن بیان، بقیه بیان با خنده ببردمون. پس این کاره باید بشیم، بغض دنیا رو داشته باشید، یعنی این چسبندگی به اینجا نداشته باشید، دنیا رو تحملش بکنی به عشق اون طرف، نه اینکه این غلبه کنه عشق اون بار از یادت بره. بغض دنیا، مال اضافه میخواد بیاد، هر چیزی که قراره تو رو غافلت بکنه، هر چیزی که میخواد غافلت بکنه بذارش کنار، متنفر شو ازش. بقیه میدونن از دنیا جیفتون و طالبه ها کلاب، یه مرداریست که طالبه سگا هستن، حالا سگ زیاده، مردارم که تو این دنیا زیاد ریخته، حالا همه میدونن دنبال این مردار، ما هم باید بودویم بریم مثل سگا سراغ مردار باید بریم، آی خوردن بردن مسابقه است، بخور بخوره و بذار سگا بخورن. من اللهو دارم، مولا دارم، آقا دارم، سید دارم، سرور دارم، صاحب دارم، خانواده آسمانی دارم، بی صاحب که نیستم که، فرشته ها رو دارم، انبیا رو دارم، شهدا رو دارم، صالحین رو دارم. خب پس دیگه چرا با سگا مسابقه بذارم سر این جیفه؟ چرا با سگا مسابقه بذارم که آی خوش به حالشون، دیدی چه بردی کردن، چه خونه گیرشون اومد، چه زمین گیرشون اومد، اینا نمیدونم اینجوری شدن، اینا اونجوری شدن، اونا اینجوری شدن. دنیات هم کم میشه خوشحال باش، خیلی ناراحت نکن، دنیات هم کم میشه. این کار داره، این حدیث خیلی کار داره. این از اونایی کسی باید تو کارگاه روش کار بکنیم. بعضی های توضیح بدیم کافیه، ولی بعضی ها نه، کار داره. این از اوناست. فرمایش مسیح علیه السلام: ابغض الدنیا یحببکم الله، خدا دوستتون داشته باشه. دوستتون داشته باشه. خدا خیلی ناخشنود میشه اگر ببینه تو با داشتن اون انقدر شیفتگی داری نسبت به دنیا. اگر ببینه تو برای یه ماشین چیکار میکنه، مثلا انگار الان آبروش این است که این ماشین رو عوض کنه، اگه یه ماشین دیگه مثلا این ماشین که الان داره سوار بشه. من آدمای خیر میشناسم، شرکت های تجاری دارن آنچنانی، اونقدر به مردم میرسن، اونقدر پول پای اهل بیت هزینه میکنن، بعد ماشینش رو که نگاه میکنی یه ماشین معمولی سوار میشه. یه روایت دیگه وقت داریم بخونم براتون، دو سه دقیقه. بازم الحمدلله از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. وجبت محبت الله على من اغضب فحلم. محبت خدا واجب میشه به کسی که عصبانیش بکنن فحلم، حلم ببرزه، یعنی رد شه. خیلی هستن تو زندگی، پدر مادر کسای دیگه هستن، دوستان همکاران تو جامعه، افراد جاهل آدمو به غضب میارن. یه تمرینه. از صبح که میای آماده باشی کسی عصبانیت کنه و تو عشق تولید کنی بین خودت و خدا. این مهمه، این آمادگی مهمه. شما یه جایی میرید توی فضایی، یه دفعه میرید حیوانات زیادی هست ممکنه بهت حمله کنن، همینجوری بخوای راه بیفتی بری، یه دفعه دیدی یه مار گرفتت، یه حیوان درنده پرید بهت، وحشی هم دیگه میزنن تو رو. ولی وقتی که آماده هستی با آمادگی میری، یه اسلحه دستت، یه چراغ دستت، یه بایه آمادگی میری، دیگه در امنیتی. این از صبح که از خواب پا میشی حواست باشه که ممکنه یک کسی تو را غضبناک بکنه و تو به ناحق عصبانی بشی. و خدا این کارو میکنه ها، چون خدا قراره ما حلیم بشیم، شبیه خدا. وقتی قرار شبیه خدا بشیم، خب شما خدا قطعا صحنه هایی رو فراهم میکنه که دیگران اذیتت کنن. اینجا سنت خداست. مربی کارش این هستش که جریان مخالف مانع ایجاد بکنه تا مرباش قوی بشه. ببین توی ورزش های رزمی پدر شاگرد رو در میارن تا این مثلا بخواد یک کمربند بره بالا، انقدر کتک میخوره، انقدر ضربه میخوره تو این بدن این تا این ورزیده بشه. این ضربه از روی عشق یا از روی تنفره؟ از روی عشق برد ایجاد کرده، بگه تو بزرگ شی. برای این نگو بچه دار نمیشم، این بچه اعصاب منو خورد کرد، بچه دیوونه کرد منو. و اصلا قاعده اذیت بچه همینه، بچه دار شید که بایتون حلیم باشید. همین بچه تو رو میرسونه به عشق خدا، میرسونه به عشق خدا. نه من حوصله ندارم. حوصله نداری تو استعدادها میمونه، شکوفا نمیشه. و میری تو برزخ میبینی که خیلی کم میاری. یک کس میبینی نه شجاعه، میزنه تو دل رابطه، قرارم هست خیلی اطرافش جهالت به خرج بدن، خب دیگه حساسیت نداره، عصبانیت نداره. به خصوص کسایی که حساسن، کسایی که زود رنجن، باید خودشون اصلاح کنن و الا اینا خیلی ما رو عقرب گیرشون میاد. حالا مادرت لوست کرده، بابات لوست کرده، همسرت لوست کرده، نمیدونم خودت خیلی خودشیفته هستی، بجنب این مارو عقربا رو دور کن. حالا اومده از صبح آماده باش، یک کسی قراره لجه منو در بیاره، یک کسی قراره اعصاب خرد کنه. آها ایجاد شد. الان بچه هم این کار کرد، همسر هم این کار کرد. خب حالا سکوت، رب کلام جوابه سکوت. بسیاری از کلام ها جوابش چه؟ سکوت. هیچ. یه جواب مناسبی بده که شیطون اعصابش خورد بشه از دست. الان تو زنتید، زنت محترمه، حرمتش از کعبه بالاتره، تو شوهرتید، تو بچه‌تید، تو دوستتید، مؤمن اعظم حرمت. حالا یه جهالتی کرده، بخواه تو باید یا اینو انتخابش کنی یا شیطانو. شیطانم اون رو گول زده، تو دهنه کی باید بزنی؟ بله؟ تو دهنه خودمون بزنی؟ تو دهنه طرف مقابل بزنی؟ آن خودزنی کنی؟ بعد اون بشینه به ریش ما بخنده؟ بزن تو دهنه شیطان، ردش کن. چرا دیگه تو بحث غضب مفصل توضیح دادم. آتش خاموش میکنه ها، آتش خاموش میکنه. وقتی که تو به خشم میای، بدون خشم برخورد میکنی، با متانت، با آرامش و حتی با محبت. وقتی دریای الهی میبینی، خداوند الهی میگه بندم به خاطر من غضب کرد، به خاطر من دروات هم داریم، کوتا اومد، حلم ورزید، شاهد باشید که من آمرزیدمش. به 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 به، یه عالم آتش رو خاموش کردی با این. حالا فوش به کی میرسه؟ به خودت میرسه؟ نه، به خودت نمیرسه، به ناخدا میرسه. فوش به این بخشا میرسه دیگه، تو بخش الهیه ما که از جنس خداست، علوش زیاد فش نداره. که حضرت زینب اینو در نظر میگیره که میگه ما رأیتو الا جمیل، شما هر کاری تو کربلا کردید با این بخشای ما کردید، یا با بخش حیوانی بود، یا گیاهی بود، یا جمادی. اصلا به اینا از اینا هم چه سزاوار این هستن؟ خب بذات بشه، انقدر بشه، انقدر فش بشنوه، تحقیر بشه، تا به تجرد برسه، تا راه پیدا کنه به ملکوت، تا راه پیدا بکنه به غیب، تا با اهل بیت، با امامزاده ها، با فرشته ها، یواش یواش ارتباطش قوی بشه. باید این معنی بسوزه. خب حالا کی بهتر از اینا که دارن میسوزونن؟ بذار اینا بسوزونن. البته نه که بچت فضولی کرد، بی ادبی کرد، چی نگی. خب حالا استادم که گفته بی خیال و من وایس. نه بچه در داریم، خدا لعنت کنه پدر مادری رو که اجازه میده بچهش توهین کنه بشه. بچه عاق میشه. باید مراقبت بکنیم. قو انفسکم و اهلیکم نارا، از خانوادت، از خودتون و اهلتون محافظت کنید، جهنمی نشید و اونا جهنمی نشن. حق ندارید اجازه بده که اونا بی ادبی کنن. اما خودت نسوز. تا مگه قرار باشه بسوزی و آتش بگیری که دیگه فایده نداره که. اون خواست تو رو عصبانی کنه، برای تو آتش گرفتی و تو باختیم مثلا. اینو دیشال فراموش نکن. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. اللهم صل علی محمد و